我们俩走多一点。The room balance， 今天我们俩走，今天。
두루마
벨두루마벨아까야두루마벨두루마벨
잘되지않
고나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이
나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나이나
نه اون باید نهایی رو از خواب میگه، میگه که اون انسانی که بر روی خورده قرار گرفته نباید دروغگو باشه. نباید، یعنی ارزش داره، میگه ارزش اون انسان به این است که دروغگو نباشه، یعنی دروغگو نباید باشه، لسانش فرق میکنه، ولی مفتواش همونه دیگه. اون انسانی که روی خورده قرار گرفته شجاع است، شجاعت خوب است.
مثلا نام فطریه موضوع مهموناش یعنی ساعت من بگم نماز خوبه است، یکی مثلا مسیحی بگه کجا نماز خوبه، کجا روزه خوبه مثلا.
نه ببینید، بنا نیست همه گزاره های اخلاقی، همه گزاره های یک علم آشکار باشه. شما تو منطق خوندی، منطق خوندی، تو نماز بدایی میگن که بعضی از قضایا قضایای بدیهی هستن، بعضی از قضایا مثل مقابلش چی هم؟ نظری هستن. یعنی بعضی ها به قول شما فطری هم، آشکار هم، روشن هم، احتیاج به استدلال نداره، ولی بعضی هست که احتیاج به استدلال داره، روشن نیست، باید برش استدلال. برای اونایی که بدیهی نیستن و نظری هستن باید برگردن به بدیهیات با چند تا واسطه ممکنه برگردن. اخلاق میگه علم پر از گزاره است، اینقدر گزاره داره اینجا، بعضی محل دعواست، اصلا مشکل ما با مالن قبل الان بسیار نظام ارزش هاست، مشکل ما با دنیای قبل بسیار نظام ارزش هاست. اونا یه سری چیزا رو ارزش میدن، ما آزادی رو ارزش میدن. مادر همه ارزش‌ها تو عالم قبل آزادی، لیبرالیسم، لیبرالیسم یعنی مکتب آزادی گرایی دیگه. از خدمت شما، اونا مادر همه ارزش‌ها رو آزادی میدونن، ولی ما مثلا مادر همه ارزش‌ها یه چیز دیگه میدونیم. ما دعوای ارزشی داریم با، یعنی تو ارزش‌گذاری‌ها، تو تقسیم نظام ارزش‌ها یا هرم ارزش‌ها با هم دیگه مشکل داریم. بعضی از اینا مثل دروغ گفتن و دروغ من گفتن خب خیلی روشن، ولی بعضی از اشتباه مثلا فرض کنید امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که سه تا صفت هست که اگر مرد داشته باشه بده، ولی زن داشته باشه خوبه. چیه؟ یکی تکبر، یکی ترس، یکی بخل. این باید بحث بشه، این بحث اخلاقی بخواد، این باید تو اخلاق مشخص بشه که منظور از این چیه. زن باید یک آدم ترسوی متکبر بخیل باشد. مثلا بس بگید زن نمونه ما که از فاطمه زهرا است دیگه. حضرت فاطمه زهرا نعوذ بالله یک انسان ترسوی متکبر بخیل بوده، از زینب سلام الله علیها اینجوری بوده. اون باید بس کنیم توی علم اخلاق باید بس بشه، توی علم اخلاق باید بس بشه، علم اخلاق بر سر ارزش ها بس کنه. آیا این ارزش هست یا نیست؟ باید بس بشه. این جاش علم اخلاق، ما چون برشون باید بینیم هیچ حرفی نشد. شما ارجاع میدم به کتاب فلسفه اخلاق شهید مجاهد، اینجا بس کنیم. خب این شد علم اخلاق. حالا علم اخلاق رو من ساعت چند رو یه رو میدرکنم با علم اخلاق با یه دسته از علوم مجاور هستن، یه دسته علوم همجوار داره. در من رسیم به پاسخ سوالش، یه دست از اون همجوار هست، یعنی اون کسی که بخواد در زمینه اخلاق تخصص پیدا کنه علاوه بر دانش‌های عمومی و پایه‌ای که احتیاج داره، در خصوص همون تخصص خودش که دانش‌های احتیاج داره، اون دانش‌هایی که به نحوی علم اخلاق رو تقویه می‌کنن یا خدمت می‌کنن به علم اخلاق چی هست؟ یکیش انسان شناسی، یکیش علوم تربیتی، دیگه چی به این کمک میکنه؟ یکیش فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاق کمک میکنه به علم اخلاق. یکیش روانشناسیه، روانشناسی موجود کمک میکنه به علم اخلاق. یکیش عرفان عملیه. عرفان میدونید که عرفان دو بخش داره، عرفان نظری و عرفان عملی. عرفان نظری یه دستگاه فلسفیه، به فلسفه کمک میکنه، عرفان عملی چون مربوط میشه به تحول انسان و سیر کردن انسان، سلوک انسان در مسیر کمال و منازل سیر و سلوک رو بیان میکنه، بعداً با اخلاق مرتبطه و باید اون کسی که میخواد در زمین اخلاق تخصص پیدا کنه در زمینه عرفان عملی هم چیزهایی بدونه. فقط اگه بخواد در زمینه عرفان عملی چیزی بدونه، از عرفان نظری هم نمیتونه خیلی بیگانه باشه، از اونم باید یه آشنایی مؤثری درباره عرفان نظری هم داشته باشه. جامعه شناسی هم مفیده، البته این در رده بعد به اندازه اونای دیگه نیست، ولی تو رده بعد اخلاق تطبیقی بین المکاتب، اخلاق تطبیقی بین الادیان یا بین المکاتب، این هم کمک میکنه. از باب تعرف اشیاء و ازداده ها، شما وقتی که حرفهای دیگران رو بدونی لطف این طرف رو بهتر متوجه میشه. یعنی اینا وقتی انسان زندش رو بشناسه خودش رو در تو رفت اشیاء رو برست داری، این هم کمک چیز دیگه هم ممکنه باشن حالا اگه یادتون هست بگیم نه رو این شمس رو کردی از
پرابونی کنم تردی از اسمان کنم تردی از اسمان کنم تردی از کنم چگونگی رو نمیسون
بله یه رفت به آم رو تردیتی الان به نحو آم داره بیان میشه توی دشتاری دانشگاهی رو تردیتی به نحو آم داره اون به در تردید اخلاقی به در اخلاق تردید اخلاقی تردید اخلاقی طبعاً اینجا فقه، حالا من باید اینجا دیگه مکاتب اخلاقی رو بگم، فقه و اصول فقه که متدولوژی استنباط هستن کمک میکنه به اخلاق. حالا شما ازش تعبیر کردید به تفسیر، چرا؟ به خاطر اینکه ما اخلاق اسلامی رو هم کار بکنیم، اخلاق اسلامی هم باید از منابع اسلامی یعنی آیات روایات برخوردار باشه. اون کسی که میخواد در زمینه اخلاق اسلامی صاحب نظر بشه در زمینه باید متدولوژی استنباط رو داشته باشه، یعنی باید مسلط بر استفاده از منابع باشه. معمولا متدولوژی استنباط در علم اصول فقه بیان میشه، در علم فقه تمرین میشه. این تمرینی که انسان در علم فقه میکنه اینجا تفسیر هم همینطور، تفسیر هم همینطور دنباله علم تفسیر و حدیث دنباله علم که به فرق محصول میشه، اینکه تو متدولوژی استنباط قرار میگیره اون هم میتونه، یعنی باید اینجا گفته بشه. بنابراین کسی که میخواد در زمینه اخلاق اسلامی متخصص بشه باید یک دایره المعارفی از علوم همجوار، نه علوم بیرد، از علوم همجوار رو مسلط بشه.
علم آمار کمک میکنه مثلا
میگه پژوهش‌های میدانی، هر علمی بالاخره یه جور کمکی میتونه بکنه. مثلا فرض بکنید شما علم مدیریت هم اگر بخونید به اخلاق کمک میکنه، چون در مدیریت شما چیکار میخواد بکنید؟ میخواد یک سازمان رو به یک نقطه بهینه حرکت بدید. مدیر چیکار میکنه؟ مدیر یک سازمان تحت نظر خودش رو به یک نقطه بهینه حرکت بدید. علم فیزیک هم کمک میکنه، چون در علم فیزیک هم بحث حرکت مطرح شده. چه بسا اگر ما بتونیم مشابه سازی بکنیم، تربیت حرکت دیگه، حرکت سیگوگر، اگر ما بتونیم مشابه سازی بکنیم قواعد علم فیزیک و قواعد حرکت و جبر فیزیک، ممکنه اینجا به درد بخوره. مثلا بگیم که شتاب حرکت رو ما شتاب حرکت اخلاقی چجوری مشخص بکنیم؟ مشخص بکنیم که حرکت اخلاقی این آقا سریع‌تر از حرکت اخلاقی شتاب رو بشینیم محاسبه بکنیم. هر علمی بالاخره یه جورایی ممکنه به درد بخوره، یعنی نباید خیلی اونو باز هم دیگه گسیخته نگاه بکنیم. مثلا اونایی که یک اشتراک موضوعی بیشتری دارن بیشتر به درد بخوره. من اون نزدیکترین ها رو عرض کردم. نه یا ارتباط به این نزدیکی نیست، یکم یه مرحله قبل تر از فلسفه، یعنی فلسفه رو جزو علومی که حتما باید این دانشمند اسلامی به فلسفه حتما باید مسلط باشه، حتما باید مسلط باشه در حد آشنایی، حتی اگر بخواد بعدم ردش هم بکنه یا قبولش هم نداره بخواد در حدش آشنایی باید برای باشه. یه بدایه و نهای علامه طباطبایی که الان کتاب درسی هست اینا حتما باید خونده باشه در هر رشته‌ای که بخواد مبلغ بشه یا دانشمند اخلاق بشه، هر چیزی اینا که حتما باید داشته باشه. اما یه مقداری فاصله داریشون با یه واسطه به خود اخلاق. ما در زمینه اخلاق برای آینده حوزه و برای آینده جامعه 5 تیپ تخصصی احتیاج داریم.
بنویسیم نیازهای انسانی آینده حوزه در عرصه اخلاق و تربیت اسلام. اولین تیپی که ما انتخاب تیپ های تخصصی اینجوری هم میتونیم بسیم تیپ های تخصصی مورد نیاز. یک، اولین چیزی که احتیاج داریم پژوهشگر اخلاق و تربیت. پژوهشگر چیکار میکنه؟ تحقیق یعنی پاسخ دادن به یک سوال. یه سری سوال داریم ما در زمینه اخلاق، یه سری سوال داریم، یه کسی باید بیاد سوالا رو جواب بده. حالا گذشته ها زحمت کشیدن، معتقدان گذشته زحمت کشیدن، بخشی از سوالا رو پاسخ دادن، ولی بخشی هنوز بدون پاسخ باقی مونده. مثلا در زمینه تربیت توی شرایط اجتماعی موجود ما بچه ها چی جوری باید تربیت اخلاقی بکنیم؟ یه معضلاتی داریم، معضلات مستحدث محسوب میشن و اینا در دوران گذشته نبوده. محققین باید بیان بشن پاسخ سوالهای جدید رو پیدا کنن. پژوهشگر اخلاق و تربیت اسلامی چیکار میکنن؟ رفع ابهام، پاسخ به سوال، به قول منطقی ها معلوم کردن مجهول. این کار پژوهشگر. تیپ دومی که ما احتیاج داریم مدرس اخلاق و تربیت اسلامی. مدرس چیکار میکنه؟ مدرس انتقال میدهد یافته های پژوهشی را به حلقات تخصصی. اینا در پرسما یعنی اون چیزایی که پژوهشگران اخلاق و تربیت تولید کردن، اینا تولید علم کردن، اینا ابهام ها رو برداشتن، اینا توسعه علم دادن، مرزهای دانش رو توسعه دادن، اون چیزا رو که یاد میگیره بعد اینا رو میبره تو حلقات تخصصی مطرح میکنه. حلقات تخصصی یعنی کسایی که بعدا میخوان این کاره بشن میره برای اونا مطرح میکنه. یعنی تو کلاس درس میذاره برای کسایی که بعدا میخوان دانشمند اخلاق بشن اینا رو مطرح میکنه. تدریس سوم تیپی که ما احتیاج داریم مروج اخلاق و تربیت اسلامی. همش مبلغ هم خواستید بگید چیکار مروج اخلاق و تربیت. مربی چیکار میکنه؟ گزینش میکنه پیام‌های اخلاقی رو، اونایشون که مورد اطلاع تر هستن، اونایشون که بیشتر نیاز هستن، اونایشون که فایده فراگیرتری دارن، اینا رو گزینش میکنه. گزینش و انتقال پیام‌های عام اخلاقی تربیتی نه به حلقات تخصصی بلکه به توده، به توده من. فرق مروج با مدرس فرق میشه. مخاطبشون فرق میکنه. طبیعتاً به حسب کلاس مخاطب مطالبی هم اونجا یافتار پژوهشی رو انتقال میده. اینجا اصرار نداره همه یافتار پژوهشی رو انتقال بده. با اصطلاحات قلمبه صحبت بکنه. مثلا ظرافت‌های علمی و تخصصی رو اونجا به کار بگیره. به زبان ساده برای توده مردم اون مقداری که نیاز دارن انتقال میده. اینم یه تیپه. تیپ مثلا منبری، تیپ خطابی، تیپ اقناعی، تیپ مربیش دیگه. چهارمین چیزی که ما احتیاج داریم مشاور اخلاقی تربیتی است. مشاور چی کار میکنه؟ مشاور میاد اون یافته های پژوهشی علمی رو بر احوال شخصی تطبیق میکنه. تطبیق یه فضایی غیر از تدریس. تطبیق تو جزئیات وارد میشه. تدریس کلیات داره بیان میکنه. تطبیق میاد احوال یک شخص رو در یک ارتباط چهره به چهره بالینی احوال یک شخص رو بررسی میکنه و کلیات رو بر روی احوال این شخص پیاده میکنه. تطبیق کلیات اخلاقی تربیتی بر